صفحه 214 جمجمه شناسی. فرانس گال، کالبد شناسی که در اواخر قرن 19 میلادی در وین کار میکرد، مطالعه ویژه‌ای روی اعصاب انجام داد و معتقد شد که مغز عامل ایجاد اندیشه است. او را به خاطر این بدعت از اتریش کاتولیک اخراج کردند. او کار خود را در خارج دنبال کرد و به این نتیجه رسید که هیجانات نه تنها در سر ایجاد می شود، بلکه هیجانات مختلف از قسمت‌های مختلف مغز سرچشمه می گیرند. این عقیده در زمانی که دیدگاه علم رسمی این بود که مغز صرف نظر از هر وظیفه‌ای که به عهده داشته باشد به عنوان یک کل واحد عمل می کند، عقیده هوشمندانه و انقلابی بود. تا اینجا کاملا حق به جانب گال بود، ولی از این به بعد از مسیر درست خارج شد و بر اساس سطحی ترین و سست ترین شواهد شروع به نسبت دادن اعمال و وظایفی به قسمت‌های مختلف مغز کرد. مثلا یادش می آمد که دو تا از دوستان مدرسه اش که حافظه قوی داشتند اتفاقا دارای چشمانی برآمده بودند و از این نتیجه می گرفت که جایگاه قوه حافظه باید در قسمت جلوی مغز درست پشت چشم ها واقع شده باشد. به همین ترتیب بر اساس شواهد مبهم دیگری مناطقی را هم به کارکرد زبان و محاسبه اختصاص داد و تمام نظریات خود را در کتابی منتشر کرد که مدت‌ها بعد مایه جنون جمجمه شناسی شد. جامعه اروپایی این کتاب را با لذت تمام کشف کرد و برآمدگی‌های روی سر موضوع متداول وقت گذرانی‌های خانوادگی در لندن و پاریس شد. سرهای نمونه تاسی از جنس چینی و به اندازه طبیعی ساخته می شد که با برچسب‌های متعددی مشخص شده بودند: علو، معنویت، نیکخواهی و غیره. این هیجان به زودی فروکش کرد و جمجمه شناسی اعتبار خود را از دست داد و کالبد شناسان معتبر به کلی از آن چشم پوشیدند، که مایه تأسف بود، زیرا در این ادعا عقیده مفیدی نیز وجود داشت که به مدت 150 سال از خاطره ها رفت. جمجمه شناسان دو اشتباه اساسی کردند. آنها فرض می کردند که اگر در شخصی نیروی ذهنی خاصی رشد زیادی کرد، آن قسمت از مغز نیز که تصور می شد جایگاه آن نیرو باشد، رشد کرده بزرگ خواهد شد. و این برجستگی های مغزی برآمدگی ها و کنگره هایی در سطح جمجمه ایجاد می کند. امروز ما می دانیم که حجم مغز چندان ربطی به قابلیت آن ندارد. بایرون مغز بسیار کوچکی داشت و برآمدگی های روی سر ناشی از زخیم شدن قسمت خارجی جمجمه است و تشابهی نیز بین ناهمواری های روی سطح داخلی کاسه سر و برآمدگی های سطح بیرونی آن وجود ندارد. اما جمجمه شناسان در این مورد که کارکردهای مغز در نواحی معین و متفاوتی از مغز جای گرفته است حق داشتند. مثلا برای زبان یک مرکز و برای کنترل فعالیت جنسی مرکز دیگری وجود دارد. سال 1939 میلادی که آزمایش‌های روی میمون‌ها انجام شده، علم واقعاً به این حقیقت دست یافت که شخصیت و خصوصیات فردی در نواحی معینی از مغز جا گرفتند. در یکی از آزمایش‌ها یکی از دو طرف مغز میمون را تغییراتی دادند. در نتیجه وقتی چشم چپ میمون را باز کردند، حالت تهاجم و حمله می‌گرفت و وقتی فقط با چشم راست نگاه می‌کرد، خونسرد و سر به راه بود. این آزمایش در ضمن توضیحی کالبد شناسانه بود بر این عقیده قدیمی که جادوگران یک چشم شریر دارند که تواناییش به طور قابل ملاحظه‌ای با چشم دیگر متفاوت است. درست است که امکان ندارد برجستگی‌های به عنوان برجستگی‌های تهاجم روی سر ظاهر شود، اما قسمت‌های از مغز عامل مجموعه‌ای از اعمال ماهیچه‌ای جهت بروز رفتار تهاجمی است. میمون بابل در طرح‌های رفتاری خود سه چهره اصلی دارد که مربوط به حالت حمله، تهدید ستیزجویانه و تهدید تدافعی می‌شوند. در هر سه این حالت‌ها چشم‌ها کاملاً باز است و ابروها بسته، به میزان ستیزش از حالت کاملاً اخمو تا حالت کاملاً باز تغییر می‌کنند. اگر بابانی در موقعیت غیر ایمنی از مراتب اجتماعی مجبور باشد این طرح‌ها را پیوسته تکرار کند، بعد از مدتی نشانی روی صورتش نقش می‌بندد. خطوط عمودی و افقی کم کم روی پیشانی ظاهر و ماندگار می‌شوند و نشانه خارجی قابل مشاهده‌ای از یک حالت هیجانی غالب به وجود می‌آید. در اینجا سیماشناسی قدم پیش می‌گذارد و با نگاه کردن به حیوان یا انسان پیشگویی می‌کند که این موجود احتمالاً بیش از اندازه عادی ستیز جوست. در میمون‌ها و انسان حالت خوشی با فرو خوابیدن چشم‌ها و در اوج خوشی با تورم خود به خود کیسه‌های کوچک پلک زیری همراه است. این واکنش نمی‌تواند ساختگی باشد و فقط در شادی حقیقی است که ظاهر می‌شود. اگر این شادی مداوم باشد، کیسه پلک را در یک حالت دائمی تورم جزئی نگاه می دارد. با آنکه این مشخصه از قدیم در کارهای سیماشناسان به خوبی تشریح شده بود، اما فیزیولوژیست ها و مردم شناسان اخیراً موفق به ضبط آن شدند. رابطه بین دیگر حالات درونی و تظاهر بیرونی آنها به این وضوح نیست. بین سیماشناسان سنت شده که نوع آندومورفی که گرد چهره را با خوشخلقی و سازشکاری معادل می‌گیرند، صورت مزومورفیک با ساختمانی استخوانی و ماهیچه‌های قوی را با شخصیتی قدرتمند و پرتحرک و صورت گلابی شکل و قلمی اکتومورفیک را با حساسیت و خیال پروری. به طور کلی اگر تنها به مثالهای حدی این سنو نظر داشته باشیم، بیشتر روانشناسان با این ارزیابی موافقند، اما تعمیم آن ارزش حقیقی چندانی ندارد. معیار دیگری که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد موقعیت گوش است. می‌گویند هرچه گوش‌ها روی سر عقب‌تر باشند نشانه هوش بیشتری است. از نظر رشد جنینی موقعیت گوش به وسیله عصب شنوایی تعیین می شود. اگر ناحیه لایه خاکستری سطح مغز رشد زیاد کرده باشد، گوشها گاه جا به جا می شود. لذا ممکن است این ادعا تا حدودی به حقیقت نزدیک باشد. عقیده اثبات نشده دیگری بینی درشت و عقابی را نشانه قدرت رهبری می داند. احتمالاً این عقیده از زمان رومی ها باقی مانده که رهبران چنین بینی هایی داشتند، اما بی نتیجه خواهد بود که در میان رهبران بسیار توانای امروز آسیا و آفریقا به دنبال یافتن چنین بینی هایی باشیم. بسیاری از مشخصه های دیگر در سیما شناسی مانند موی قرمز، چشم های قهوه‌ای و لب های کلفت نیز به همین ترتیب از تصویرهای نژادی اثر پذیرفته و ارزشی ندارد. پرندگان شکاری برای زنده ماندن می جنگند و می کشند و لذا ما رفتار یورشی و ستیز جویانه را با منقارهای خمیده آنان پیوند می دهیم و بین آن و تصویر کبوتر نجیب نرم منقار تقابل می بینیم. در اینجا دیگر این موضوع صدق نمی کند، چون به عکس تصور ما زندگی اجتماعی بسیاری از پرندگان شکاری آرام و مرتب است، در حالی که کمتر برخوردی خونین‌تر و نابود کننده تر از مبارزه بین دو کبوتر نر رقیب میتوان یافت. ما در قضاوتمان از رفتار و شخصیت‌های انسانی نیز به همین نوع اشتباه متمایلیم. توانایی محدود سیماشناسی قسمتی به فیزیولوژی مربوط می‌شود و قسمتی به رفتار. از جنبه فیزیولوژی مثلا در شرایط طبی مانند هیپرتیروئیدیسم ترشحات غدد تیروئید افزایش می‌یابد که موجب تحریک پذیری و فعالیت فوق‌العاده‌ای در بدن می‌شود و یکی از علائم کلاسیک این بیماری ورم چشم است. از جنبه رفتاری می‌بینیم که تکرار مداوم یک حالت خاص دماغی و ارتباط مستقیم آن با یک عمل خاص ماهیچه‌ای مشخصه خارجی به جای می‌گذارد. شاید بتوان از نظر آماری روابطی قابل تأمل بین شکل ظاهری عده‌ای از مردم و رفتار خاصی که نشان می‌دهند پیدا کرد، اما به هر حال مقایسه ها را باید با احتیاط زیاد انجام داد. سیماشناسی شاخه‌های متعدد دارد که یکی از مضحک‌ترین آنها خال‌شناسی است، یعنی تعبیر خالهای روی بدن و نظریه مربوطه آن است که شکل و رنگ خال و موقعیت آن با شخصیت رابطه دارند. این علائم پوستی اغلب مادرزادی و ارثی هستند و اغلب نیز در همان قسمت از بدن نوزاد ظاهر می شود که در بدن یکی از والدینش وجود داشته، لذا محلانها اتفاقی نیست و برای عقایدی از قبیل اینکه خال مچپا حاکی از طبع ترسو یا خال روی گوش نشانی از به دست آوردن ثروت فوق تصور است مبنای وجود ندارد. بنابراین شخصیت بیشتر به وسیله آموزش و تجربه شکل می گیرد و هر سیستم تعبیر و تفسیری که متکی به نشانه های دائمی بدنی باشد احتمالاً غیر دقیق است. طرح‌های زودگذر بهتر می‌توانند خلق و خوی را نمایش دهند، زیرا بهترین علائم آنهایی هستند که مانند تابشی گذرا تغییر ناگهانی و شدید به وجود آورند. یکی از این علائم سرخ شدن است. این پدیده در اصل عبارت است از سرخ شدن پوست در اثر اتساع رگ‌ها و نزد خانم‌های جوان بسیار معمول است، اما ظاهراً این پدیده در همه بدون توجه به جنسیت و رنگ پوست رخ می‌دهد و می‌توان آن را به عنوان یک مشخصه زیست‌شناسانه برای نوع انسان مورد ملاحظه قرار داد. اسناد تاریخی نشان می‌دهند که در بازارهای برده فروشی قدیم کنیزانی که می‌توانستند به اختیار سرخ شوند بیشترین قیمت را داشتند، لذا تصور می‌شد در این علامت هم عامل جنسی و هم عامل فرمانبرداری موجود باشد. دسموند موریس معتقد است که سرخ شدن دعوتی نیرومند به آشنایی نزدیک است. در این صورت این معادل کارکرد پروبال زدن تولید مثل در بسیاری از پرندگان نر است که تنها در اوقات معینی ظاهر می شود و وقتی ظاهر شد پرنده از خود علاقه و قصد زاد و ولد را نشان می دهد. روی هم رفته به نظر می رسد برای آنچه که می توان از حالت دماغی یک فرد تنها با مشاهده علائم خارجی ذهن دریافت محدودیتی وجود دارد. ابزارهای دقیقی مانند موجنگار مغز و آشکارساز میدان حیاتی دید نزدیکتری از قسمتهای بیرونی فرایندهای درونی می دهند. اما حتی اینها نیز فقط حاشیه پدیده ها را اندازه می گیرند. برای تشخیص واقعی استعدادهای مغز، آموختن فنون جدید کنترل خود و تماس با دیگران ضروری است. تا کنون تعدادی از این کلیدهای فوق طبیعت کشف شدند.
tebyan.net گنجینه صوتی